وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های سمیناری در تاریخ 18 خرداد ماه 1398 با عنوان روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عرض سلام به روشنه. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان. سپاسگزارم از آقای دکتر میری بابت تشکیل این جلسه. خب بحث من در مورد خرد ایرانیه. من مخصوصا کلمه خرد رو به جای شاعرانگی به کار میبرم، کاملا آگاهانه است. بحثم رو با یک مقدمه شروع میکنم که یک بحث اجتماعی تاریخیه، اما سعی میکنم که بحثم از یک سطح اجتماعی به یک سطح متافیزیکی اونتولوژیک به اصطلاح ارتقا پیدا کنم. این اواخر کتابی رو دیدم و خوندم از ریچارد رورتی با عنوان چگونه یک کشور کشور میشود و الان مدتی است که دغدغه من هست که چگونه ایران میتواند ایران شود. به تعبیر رورتی، فیلسوف نئوپراگماتیست و پست مدرن آمریکایی، یکی از شرایط مهم و بنیادین برای کشور شدن یک کشور وجود تاریخ مشترک. البته مراد او از تاریخ مشترک حس تعلق به یک تاریخ مشترک، و الا همه ما ایرانی ها و مثل برخی از همسایگانمون بحرن تاریخ مشترکی داریم. من این رو به عنوان صرفا یک بخشی از پروژه فکر اجتماعی و فلسفی خودم عرضه می کنم. من فکر می کنم خرد ایرانی که خودش رو در شاعرانگی ایرانی نشون میده، و من نسبت خرد و شاعرانگی رو اگر شد یک بازگشتی خواهم کرد، مؤلفه های بسیار بسیار بنیادینی داره که میتونه یک سرمایه اجتماعی تاریخی فرهنگی عنوان یک شیرازه‌ای که میتواند این ملت رو ملت بکنه و به هم پیوند بده قرار بگیره، و میتونه یک سرمایه تاریخی و فرهنگی برای ملت شدن ملت باشه. دوستان از دغدغه توسعه صحبت میکنن، از دغدغه تجدد صحبت میکنن. یک ملت برده نه تجددی خواهد داشت نه توسعه‌ای. تنها یک ملت میتواند صاحب توسعه باشد. ملت یک مجموعی از شرکت ها نیست که بتوانیم با تزریق پول اون رو به توسعه دست پیدا کنیم. مثلا در بعضی از کشورهای منطقه میبینیم که رنگ و لعابی دارن، اما بیشتر به یک عروسک شبیه هستن. ما داریم در مورد یک ملت بزرگ، در مورد یک قوم تاریخی به نام ایران صحبت میکنیم. اما متاسفم و با بغض متاسفم که تمام تلاش های ما در دوران کنونی در جهت تخریب میراث عظیم تاریخی است که ما از اون برخورداریم. و در دوره معاصر ما که دوران انحطاط ماست و برخی اون رو دوره اوج میگیرن و فکر میکنن به تفکر رسیدیم، در واقع خودمون با دستان خودمون تیشه به ریشه فرهنگی و میراث تاریخی عظیم خودمون میزنیم و سرمایه عظیمی تاریخ عظیم تاریخی خودمون رو به خنزر پنزر اون پیرمردی که در بوفه کور هست تشبیه میکنیم. وا اسفا. و امروز با این خودزنی، با این تیشه به ریشه زدن، شاهد ظهور نسلی هستیم که آنچنان دچار گسست و انقطاع تاریخی از میراث تاریخی خودش و از خلد خودش شده، و آنچنان این گسست در واقع به اوج خودش رسیده، و بدین طریق در حالی که ملل نوظهوری مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی آسیایی، خیلی از کشور اروپایی که تاریخشون به 800 سال نمیرسه، اونها در جهت ملت شدن خودشون میکوشن. ما ایرانیان اکثر قریب اتفاقمون که دیرینه ترین ملتی هستیم که در تاریخ جهان وجود داره و نه یونان با ما قابل مقایسه است و نه مصر، تاریخ حدود 10,000 سال و حداقل تاریخ حدود 7,000 سال داریم و حتی قدیمی تر از یونانی ها و قدیمی تر از مصری ها، در جهتی معکوس متاسفانه طی طریق میکنیم و ملت خودمون رو و سرمایه عظیم تاریخی خودمون رو به سوی نوعی فروپاشی و از هم گسیختگی فکری و فرهنگی سوق میدیم. همینجا من صراحتاً محکوم میکنم همه روشنفکران و نوگرایانی رو که با تکیه بر عقلانیت جدید و با تکیه بر توهمی و خرافه‌ای به نام عصر پیشرفت احساس استغنا از تمام میراث تاریخی ما قبل بشر رو بیان میکنن، صراحتاً اعلام میکنم یک خرافه است، خرافه جدید. آنان که اسیر این دایکوتومی هستن که معرفت فقط در دوران جدید است و هر آنچه که غیر از دوران جدید است همه وهم بوده، همه خیالات بوده، همه علم خفیه بوده و همه اسطوره بوده در معنای منفی کلمه، این گروه به سبب شیفتگی به عقلانیت جدید و با تکیه بر خرافه اصل پیشرفت و با تفسیر خطی از تاریخ و تن دادن به سلبیت اندیشی ایدئولوژیک عقل روشنگری، میراث تاریخی ما رو تحقیر میکنن و نسبت بدون کینه توزانه برخورد میکنن، بی آنکه فهمی از پدیدارشناسی سنن تاریخی و پدیدارشناسی فرهنگی داشته باشن و اون رو عامل تهجر، عامل تصوف بازی، عامل خرافه‌گری، ضد خردگرایی و ضد اجتماعی تلقی میکنن، یا در بهترین وجهش نسبت بدون بی‌تفاوتن، یا صرفاً اون رو نوعی زینت ادبی و حاشیه غیر اصیل در زندگی مدرن امروز برمی شمارن. من همچنین حوزه‌های علمی خودمون رو محکوم میکنم و متهم میکنم که بخش عظیم حوزه‌های ما در واقع فقه الاصغر شریعت رو جایگزین فقه الاکبر خرد ایرانی کردن در فهم امر دینی و معنوی و چهره‌ای بسیار ظاهرگرایانه و بیگانه از زمان از سنت تاریخی رو ارائه دادن. من قدرت سیاسی و انقلابیون ایران رو، کسانی که در گفتمان انقلاب میاندیشن و به قدرت رسیدن، اما این گروه نیز در بستری از ناآگاهی و ناخودآگاهی ایدئولوژی رو جایگزین خرد و حکمت ایرانی کردن، من انتقاد خودم هم به اونها شدیداً بیان میکنم. من انتقاد خودم رو به برخی از شخصیت‌های علمی خودمون که اندیشه به اصطلاح ایران شهری رو مطرح میکنن و امری توهمی رو که بیشتر به خرد یونانی نزدیکه جایگزین خرد ایرانیگی میکنن و شاعرانگی ما رو که خرد قومی ما رو تبلور میبخشه رو در واقع عامل انحطاط، عامل تصوف زدگی و عرفان بازی تلقی میکنن و خرد قومی و تاریخی ما رو یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاریخ زبان و انحطاط ما تلقی میکنن. من با این عزیزان هم فاصله گذاری خودم رو بیان میکنم. من با نسبت روشنفکران به اصطلاح دینی خودمون هم فاصله گذاری میکنم و انتقاد خودم رو مطرح میکنم که چگونه معرفت شناسی و هرمونتیک سوبژکتیویستی دوره جدید رو جایگزین حکمت و خرد ایرانی ما میسازن. این دسته از افراد اونجایی هم که به حکمت و شاعرانگی ایران رجوع میکنن، اگرچه نه همیشه، لیکن غالبا روی کردی ادبی، عاطفی، روانشناسانه، زیبایی شناسانه و نهایتا اخلاقی به سنن ادبی و شاعرانگی ما دارن و نه روی کردی حکمی، متافیزیکی، وجود شناسانه، معرفت شناسانه و آنتروپولوژیک. میبینیم که چگونه اکثر قریب به اتفاق ما ایرانیان در دوران انحطاط کنونی چگونه دست به دست هم دادیم تا میراث عظیم تاریخی و فرهنگی خودمون رو با دستان خودمون به سوی نابودی سوق بدیم. به همین دلیل امروز ما با جامعه و نسل‌های جوانی از درون تهی شده و کشوری که سرمایه اجتماعی و تاریخی اون هر روز کاسته و کاسته میشه و بیم و کینه و عدم اعتماد اجتماعی در واقع جایگزین شده روبرو هستیم. شاعرانگی ما در واقع سرمایه اجتماعی و تاریخی بزرگ ماست و میتونه این شاعرانگی اگر درست فهم بشه به منزل یک سرمایه تاریخی برای بسیاری از آرزوها، آمالی که ما ناخودآگاه و در یک فضای غیر تاریخی و اصیلی به دنبالش هستیم به ما یاری برسونه. ای کاش در میان ما به جای روشنفکران متفکرانی ظهور پیدا میکردن که عظمت میراث تاریخی ما قبل مدر ما رو درک میکردن و ما رو برای یافتن ریشه هامون که گم کردیم یاری میدادن و در رجعت و تجدید عهد با اون میکشیدن. من به همه جوانان، به همه دوستانم، به همچنین به قدرت سیاسی پیشنهاد میکنم به اون یک راه عملی، حتی هر کدومتون میتونید بکوشید در خانه ها، در انجیو ها فضاهای ایجاد بکنید، سعدی بخونید، نظامی بخونیم، فردوسی بخونیم، حافظ بخونیم، میتواند به ما قدرت ببخشه. خب این مقدمه نسبتا طولانی، بحث خودم رو از طرح یک پرسش بنیادین آغاز میکنم. پرسش من اینه: چرا گذشتگان ما، به خصوص شاعران ما، مرادم چهرهایی چون فردوسی، سنایی، نظامی، عطار، خیام، مولوی، سعدی و حافظ، تا آن حد متفکرانه آثار عظیم، سترگ و ماندگار خیش رو می آفرینن، اما امروز ما چنین قدرتی نداریم؟ چرا این آثار بعد از گذشت قرون متمادی هنوز تراوت بخش و زینت بخش روند تفکر، گفتارها و نوشتارهای یک نواخت، بیروح، ملالاور و صد تا یقاز ما هستن، اما خود هرگز کهنه و یک نواخت نمیشن؟ آثار شاعرانگی گذشتگان ما چگونه خانیست که قرن هاست موسیقی و خط و معماری و نقاشی و سفالگری و دیگر هنرهای ما بر سر آنها نشستند و هنوز سیر و سیراب نمیشن، گو این سفره ناتمام شدنیست؟ چه چیز در گذشتگان ما وجود داشت که آنها را به این مقام رسانده است؟ این همان چیزیست که تفکر مدرن، تجددگرایان ما و سنتگرایان بریده از سنت ما هیچ درکی از اون ندارن و بیهوده به در و دیوار میزنن. چرا خلق انبوه آثار ما از یک چنین اوصافی برخوردار نیست؟ به راستی راز جاودانگی آثار جاودانه چیست و چه چیز به آثار شاعران بزرگ ما جاودانگی میبخشد؟ این چیزیست که کمتر مورد تأمل قرار میگیره. بیاییم ادبیات امروز ما رو با ادبیات گذشتگان مقایسه بکنیم. شما در شعر گذشته ما معجزه کلام رو میبینید، زیبایی شناسی رو در اوج میبینید، نمادهای بزرگ زیبایی شناسی و پیوند اثر هنری با امر دینی و معنوی و اخلاقی رو میبینید، پیوند خیر، زیبایی و حقیقت رو آن هم در اوج در این آثار میبینید. فصاحتی تقلید ناپذیر، کی میتونه تکرار حافظ باشه؟ کی میتونه تکرار فردوسی باشه؟ کی میتونه تکرار مولانا باشه؟ بسی درد و با اسفا. هرمان ماسه ادیب و زبانشناس به اروپایی‌ها میگه میخواهید بگن فردوسی کی بود؟ کسی بود شبیه هرودت ما؟ کدوم غربی هرودت رو تحقیر میکنه که ما فردوسی رو تحقیر میکنیم؟ تویی که غرب متجدد الگوی توه و دائما از اونجا داری مسئله ما رو ببینی، چه کسی در غرب هرودت رو تحقیر میکنه؟ میگه میخواهید بگم سعدی کی بود؟ سعدی شبیه آناتول فرانس ما بود. میخواهید بگم حافظ کی بود؟ حافظ شبیه گوته بود. میخواهید بگم مولانا کی بود؟ در طول جهان حتی یک نفر رو نمیشناسم که او رو به او تشبیه کنم. یک چنین یگانگی، یک چنین منحصر به فردیتی، این از کجاست؟ این حاصل بخت شایگان یک جا میگه حاصل بخته، به هیچ وجه. یک جا میگه حاصل معجزه است. این معجزه رو بیایم روش بیاندیشیم، این معجزه از کجاست؟ بسیار تحقیرآمیزه که به سهولت ما این عظمت رو نادیده بگیریم و بهش نیندیشیم و این نااندیشگی رو به عنوان اندیشه به خورد جامعه بدیم. اصالتی تکرار ناشدنی. زبان آنچنان اوج میگیره که گویی زبان بشری نیست. این اتفاقی نیست که به حافظ میگن لسان الغیب، ترجمان الاسرار. با حافظ غزل آنچنان اوج میگیره، آنچنان عظمت پیدا میکنه که هیچ شاعری به جایگاهی به چنین رفعتی نمیتونه دست پیدا کنه و فکر میکنم بگیم تا قرنها بشریت نمیتونه شاهد ظهور یک چنین امری باشه. اما چرا؟ این شاعران صرفاً متعلق به گذشته یا دوران تاریخی خاصی نیستند، بلکه به تعبیر شاعران بزرگ مخاطبان دائمی و همیشه حاضرند. این امر امیرها، امر همیشه حاضر، امری است که باید و میتواند و باید متعلق تفکر ما قرار بگیره. چه چیز در این آثار وجود داره؟ چه چیز در این آثار وجود داره که آنها رو مخاطبان همیشگی میکنه، اما حرفای عبدالکریمی از این در که بیرون میره دیگه گوش شنوایی نداره، یا فوقش تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه حرفا مشتری داشته باشه بعد تمام میشه؟ فرق این سخن با اون سخن کجاست؟ چه چیز در این آثار اونها رو در برابر فرسودگی و کهنگی گذر ایام و اثار چنین روینتن کرده؟ چطور با این بزرگان مفاهیمی ترجمه ناپذیر شکل میگیره؟ مفهوم رند حافظ رو ترجمه کنید. چگونه میشه این مفهوم رو به زبان دیگری تجربه کرد؟ و به قول شارل دوبو که شایگان ازش نقل میکنه، ترجمه ناپذیرترین واژه‌ها پرمعنی ترین آنهاست. این کلمات امهات دنیای تفکر و احساس است که در متن خانواده بزرگ بشریت به هر قومی آن چیز را میبخشد که باید آن را فردیت متافیزیکی بخشید. فردیت متافیزیکی ما از کجاست؟ از شاعرانگی ما. چیزی که ایرانی رو ایرانی میکنه و این قوم تاریخی رو از دیگر اقوام جهان متمایز میکنه شاعرانگی ماست. جمال شناسی و زیبایی شناسی جادویی که به هیچ وجه نمیشه تحلیلش کرد. یک تحلیل ناپذیر دقیق از این جمال شناسی امکان نداره. چیزی وجود داره که به هیچ وجه به زبان منطقی نمیشه توصیفش کرد. شاعران ما تعیین کننده زمان تاریخی ما هستند. تاریخ امری تقویمی و کرونولوژیکال نیست. تاریخ امری اکزیستانسیله و شاعران ما به ما تاریخیت میبخشن. ما حافظ رو با قرن 8 نمیشناسیم، قرن 8 رو با حافظ میشناسیم، قرن 7 رو با مولانا و سعدی میشناسیم. بدون سعدی، بدون حافظ، بدون مولانا ایرانیت معنا و مفهومی نداره که تو بخوای به مسئلهش بیندیشی. قوام ایرانیت به این میراث بزرگ تاریخیه. شاعران تعیین کننده چارچوب‌های معنایی و تاریخی هستند. هیچ قومی بدون چارچوب‌های معنایی و تاریخی در یک فضای اسیری، در یک فضای متاهیستوریکال، در یک فضای بیرون از زمان و بیرون مکان زندگی معنا نداره. مگه قوم هند رو بدون بودا میشون تصور کرد؟ این شاعران فقط شعر نگفتن، علم خفیه نگفتن، چارچوب های معنایی یک قوم بزرگ تاریخی رو برای زیستن فراهم کردن. ما در این فضا زندگی کردیم، از تجربه جوری صحبت میکنید انگار مثلا یک، به قول دوستمونی که امر آمپریستی، چند تا حس داریم و این متعلق اوبجه تجربه میکنیم. تجربه یک امر زیسته است، تجربه در چارچوب های تاریخی معنایی فرهنگی صورت میگیره. این چارچوب های معنایی است که به چشم من میگه چه ببین، این چارچوب های معنایی است که به ذائقه من میگه چه بچش. آثار این بزرگان، در آثار این بزرگان چه وجود داره که به تار و پود هستی اجتماعی و تاریخی من رسوخ کرده، به هستی و تاریخ پود هستی اجتماعی تاریخی ما رسوخ کرده؟ چرا نوشته های من چنین نقشی نمیتونه ایفا کنه؟ چرا نوشته های آقای دکتر محدثی و دکتر محمدی نمیتونه چنین نقشی ایفا بکنه؟ چرا ما زور میزنیم چنین اثرگذاری داشته باشیم؟ نمیتونیم داشته باشیم. و چه چیز در این آثار وجود داره که به روح یک ملت بزرگ رسوخ پیدا میکنه؟ این چه چیزی است؟ در آثار اینها تکیه بر چه چیزی وجود داره که چنین اقتدار وجودی و آزادگی رو به اونها بخشیده؟ اونها بر چه حقیقت مطلق و لایزالی تکیه کردن که فراتر از پادشاهان و امپراتورها و فراتر از همه قدرت‌های زمان و خارج از حیطه قدرت آنان خودشون رو قرار میدن و قدرت‌های قاهر رو به هیچ میگیرند؟ این جمله سعدی که میگه بترس از خدای و مترس از امیر، به یک حقیقتی تکیه کرده، به یک حقیقتی تکیه کرده، فضای زیستی برای تو ایجاد میکنه خارج از اقتدار تمامی قلدال‌ها و قدرت‌ها و به اصطلاح شمشیر به دست‌ها. بله بله، نه آقای دکتر ببینید، این که این ببینید، این که من با این قدرت، این که من قدرت رو به رسمیت نمیشناسم، اما در دل همین ساختار قدرت افراد انسانی وجود دارن که من میتونم رابطه انسانی باشون برقرار کنم.
چی رو امروز ما رو باز کنیم؟ میگم با سعدی مشکل داریم.
گره امروز اول باید اول ببن بفهمونه که گره چیه.
مگه حافظ شناسی ما داریم، یه سعدی شناسی گفتیم، مگه ما بلندهای اوج شعری سعدی رو نفی کردیم، حافظ رو نفی کردیم، فردوسی رو نفی کردیم؟ امروز ما رو باز کنیم
حتما. چشم. این که چه چیز داریم؟ شاعران ما که باطنی ترین اندیشه ها رو داشتن اما مردمی ترین هم بودن. چطور حافظ و مولانا اینا باطنی ترین شاعران ما هستن اما در این حال مردمی ترین شاعران ما هستن؟ چه چیز در آثار اونها وجود داره که در هر خانه دیوان مولانا و دیوان حافظ هست؟ نه میخوام اینو بیان نشه آقا، دستتون اینطوری نکن، نکته مهمی. چرا در شعر شاملو این وجود نداره؟ اینو باید بیان نشیم. از زمانی که
مال شاملو وجود
داره، نه اصلا چنین نیست. از زمانی که ما به این امر رو اجازه آقا
به چیز اشاره کردی که امروز هم درد جامعه،
از زمانی که این امر نا امر اندیشیدنی رو نااندیشه کردیم، در واقع به این روز افتادیم. تاریخ انحطاط ما از زمانی است که آنچه اندیشیدنی است مورد غفلت واقع شد.
چشم.
این که در این اشعار، این که در حافظ و فردوسی، اینها عارفانه ترین اشعار رو، پیچیده ترین اندیشه ها رو و باطنی ترین حقایق رو بیان میکنن، اما زبان رمزآلودشون مورد قبول عمومی یک قوم تاریخی قرار میگیره. اینکه اینها میتونن با عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان برقرار رابطه برقرار کنن. من دلیلش رو میدونم که این شاعران بزرگ ما در یک امر تعین ناپذیری خانه کردن و از جای تغذیه میکنن که به شعر اونها قنای وصف ناپذیر میبخشه و اشعار اونها رو سرشار و وصف ناپذیر میکنه و به حضور شاعر به عنوان یک سالک مسیر هستی آنچنان عشق و قدرتی میبخشه که وجود شاعر به شعر تبدیل میشه. اما چه کسی میتونه میراث تاریخی رو درک بکنه؟ برای کسی است که میراث تاریخی ما قبل مدرن باهاش براش اهمیت داشته باشه. کسی احساس من رو نسبت به سنت تاریخی یه خودمون پیدا میکنه که اولا از خرافه اصل پیشرفت رهیده باشه، از سنویت و دایکوتومی ایدولوژی که جهل علم دوره عقل روشنگری رهیده باشه و فکر نکنه علم فقط در دوره جدیده و کل سنن ما قبل مدر هیچ بودن و اوج بشریت در دوره جدیده و همه چیز رو بخوان از چشم تجدد ببینن. باید نیهیلیسم جهان کنونی رو تجربه کرده باشید و با جان زیسته باشید و به این آگاهی رسیده باشید که چگونه سوبژکتیویسم متافیزیکی و به تبعش سوبژکتیویسم جدید، همون چیزی که روشنفکران ما با شیفتگی ازش دفاع میکنند، چگونه این سوبژکتیویسم متافیزیکی و سوبژکتیویسم جدید به این نیهیلیسم وحشتناک دوره کنونی در واقع منتهی شده. اگر کسی این رو با جان خودش آزموده باشه، آنگاه میفهمه که سنن ما قبل مدرن، به خصوص سنت حکمت و خرد ایرانی که در یک فضای غیر سوبژکتیویستی به اصطلاح شکل گرفته و در یک زیست جهان غیر سوبژکتیویستی گرفته و در یک نظام اندیشگی غیر سوبژکتیویستی رو عرضه میکنه، از چه عظمتهایی برای روزگار ما میتونه برخوردار باشه و چگونه میتونه با مسئله امروز ما ارتباط برقرار کنه.